مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف قرقیزستان خواهند رفت. پیکارهای بوکس قهرمانی نونهالان و نوجوانان آسیا با مسجل شدن دو مدال برای نمایندگان ایران پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها در امارات متین چمیپا در 49 کیلوگرم و ماهان محمدیان در 52 کیلوگرم با صعود به نیمه نهایی مدال برنز خود را قطعی کردند. تیم سپکتاکلای بانوان ایران نایب قهرمان مسابقات جهانی شد. در 37مین دوره مسابقات جهانی تایلند تیم ایران با برتری برابر تیم‌های پاکستان، سریلانکا و بنگلادش و قبول باخت برابر چین تایپه نشان نقره بخش رگوی این مسابقات رو کسب کرد. با آخرین خبر این که الکساندر مدوید رقیب جهان پهلوان تختی و پر افتخارترین آزادکار جهان در سن 87 سالگی درگذشت. مدوید 3 مدال طلای المپیک، 7 مدال طلا، 1 نقره و 1 مدال برنز جهان را در کشتی آزاد برای اتحاد جماهیر شوروی کسب کرده بود. در رویارویی جهان پهلوان تختی با الکساندر مدوید در مسابقات جهانی سال 1962 که کشتیگیر روس از آن به عنوان پاکترین مبارزه طول عمر خود یاد می‌کند، جهان پهلوان تختی هیچگاه در طول مبارزه به سمت پای مصدوم مدوید نرفته است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
به پایان خبرهای نیمروزی رادیو ایران رسیدیم. هنگام اذان مغرب به وقت تهران 18:48 دقیقه. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ساعت 14:32 دقیقه دوشنبه 12 شهریور 1403 هست، برابر با 28 صفر، سال روز رحلت رحمت للعالمین نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سال روز شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله دعاها، توسلاتتون و عزاداریهاتون در این ایام و در این ماه سفر و امروز مقبول درگاه الهی باشه. و سپاسگزارم که رادیو معارف رو انتخاب کردید. من مصطفی اسماعیلی انشاءالله در این بخش در خدمتون هستم، به اتفاق دوستان خوبم آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش. با امید به همراهی شما عزیزان در این روز زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از بعید رو تقدیم حضورتون میکنیم با صدای آقای سماواتی.
بسم الله الرحمن الرحیم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و انه سید الاولین والآخرین، و انه سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل علیه و علی اهل بیته الأئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وهب، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس ابن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخور، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم الأنبياء والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجاب الفائز بالسباق والفائت عن اللهاق تسليما عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامه بواجبك غير منكر من تا إليه من فضلك موقن بالمزيدات من ربك مؤمن بالكتاب المنزل عليك مخلل خلالك محرم خرامك أشهد يا رسول الله ما كل شاهد وتحملها أن كل جاهل أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمره واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت لك الذي كان عليك وأنك قد رفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وأبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلاق كلاه ولا يفوق كفاه ولا يسبق سابق ولا يسمع في إدراكك تامق الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلك وهدانا بك من الضلال ونورنا بك من الظلم فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل وجازا نبيا عن أمته ورسولا أمن أرسل إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بذلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت عليه بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك و صلی علیک ملائکتو و انبیاء و رسولو صلاتن متتابعتن وافرن متواصلتن لا نقطع لها ولا امد ولا اجل صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهل. اللهم اجعل جوامع صلواتك ونوامي بركاتك وفواضل خيراتك وشرائف تيجياتك وتسليماتك وكراماتك ورحماتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأئمتك المنتجبين وعبادك الصالحين وأهل الثوابات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك وشاهدك ونبيك ونذيرك وأمينك ومكينك ونجيك ونجيبك وحبيبك وخليلك وسفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك ورحمتك وخير خيارتك من خلقك نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة بإذنك وداعيهم إلى دينك القيم بأمرك أول النبيين ميثاقا وآخر مبعثا الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة وأودعته الأسلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك الله وتهننا منك أعلى إذ وكلت لسونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمة حجبت بها غنو مدانس العهر وعمائب السفاح حتى رفعت به نواذر العباد وأهيت به ميت البلاد بل كشفت عن نور ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك به هلل الأنوار. اللهم فكما خصصته بشرف عادل مرتبة الكريم وذخر عادل منقبة العظيم صل علي كما وفى بعهدك وبلغ رسالتك وقاتل أهل الجهود على توحيدك وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك وأوجبت له بكل أذى مسا أو كيد أحس به من الفعل التي حاولت قتله فذيلة تفوق الفضائل ويملك بها الجزيل من نوالك وقد أسر الحسرة وأخفى الزفرة وتجرع الغصة ولم يتخطى ما مثل له وحيك اللهم صل عليه وعلى أهل بيته صلاة ترضاها لهم وبلغهم منا تحية كثيرة وسلاما وآتنا من لدنك في موالاتهم فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو الفضل العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله. توفیق پیدا کردیم زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو پخش کنیم در سال روز رحلتشون و باسم تسلیت عرض میکنم این مصیبت رو و این روز رو خدمت شما عزیزان. ملتمس دعای خیرتون هستیم و دعوت میکنم همراه ما باشید در این ساعت با برنامه شجره طوبا به مدت 38 دقیقه.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا
شجره طوبا بزرگ داشت 100 سالگشت تأسیس حوزه علمیه قم.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك عثرة امة. قل یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با برنامه شجره طوبا ویژه برنامه 100 سالگرد تأسیس حوزه علمی قم در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوعی رو که در این برنامه میخواییم بهش بپردازیم تأثیر حوزه علمی قم بر نظام حقوقی ایران هست و این دومین برنامه است که با این موضوع خدمت شما خوبان هستیم. در خدمت دو تن از کارشناسان محترم هستیم، آقایان دکتر محمود حکمت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و جناب حجت الاسلام دکتر نصیرالله حسنلو عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی فقه نظام. خدمت جناب آقای دکتر حکمت نیا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه و دوست و همکار گرامی هم جناب آقای حسنلو و جناب عالی و دستن در کاران این برنامه، در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما. خدمت جناب آقای دکتر حسنلو هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و کارشناس محترم برنامه جناب استاد دکتر حکمت نیا و شنوندگان فرهیخته رادیو معارف عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم از شما. جناب دکتر حکمت نیا، در جلسه قبل موضوع ارتباط حوزه‌های علمیه با نظام حقوقی ایران در دوره مرحوم مؤسس شیخ عبدالکریم حائری بررسی شد. در دوره‌های بعد به نظر میرسه این نگاه با افت و خیزهایی همراه بود. حضرت علی تحلیلتون در این دوره چگونه خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دوره مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی رو و جانشینان ایشون که حوزه علمی قم رو در واقع مدیریتش رو تقسیم کردن بین سید محمد تقی خونساری و سید محمد جد و سید صدرالدین صدر، خب اینا فقهایی هستن که تقریبا مدیریت حوزه رو به شکل گوناگونی که اصلا الان فرصت زمانی هم نیست از سال 1315 تا 1323 اینا به عهده دارند. این دوره تقریبا وضعیتش مشابه هست. اتفاق مهمی که واقع میشه، یک اتفاق در حوزه زمامداری واقع میشه، یه اتفاق جهانی هست و یک بحث هم در حوزه مرجعیت، یعنی سه تا اتفاق مهم اینجا وجود داره. اتفاق مهمی که در حوزه زمامداری هست و به تبع مسائل جهانیه، ما در این دوره با جنگ جهانی دوم روبرو هستیم و جنگ جهانی دوم گرچه ایران اعلان بی‌طرفی کرده بود و مسائل جنگ متفاوت هست، بالاخره ما درگیر جنگ جهانی دوم شدیم و با انتهای جنگ جهانی دوم پهلوی اول مجبور به فرار و در واقع خلع از سلطنت میشه به واسطه کسانی که در جنگ جهانی دوم پیروز شدند و اونها هم مثل خیلی جاهای دیگه‌ای که اون به اصطلاح جبهه موفق در جنگ جهانی دوم تلاش نکردن نظام‌های حاکمیت رو عوض کنن. حتی در ژاپن هم یه چنین اتفاقی نیفتاد، ایران هم دست نبردن تو نظام حاکمیتش، در واقع رضا شاه رو خلع از سلطنتش کردن و یک پادشاه جوانی که متولد 1298 1320 میشه 22 سالشه توی بحبوحه جنگ جهانی دوم که همراه با مشکلات همراه با قحطی هست، کشور متزلزل هست، به لحاظ اقتصادی مشکلات بسیار زیادی به وجود اومده، عدم تمرکز سیاسی به وجود اومده، خلاصه 1320 این میاد سر کار. همزمان با این، یعنی 2-3 سال بعد از این، از 1320 تا 1323 که یک فقیه نامداری با اقتدار و شوکت وارد قم میشه به نام آیت الله بروجردی، که آیت الله بروجردی ایشون اومده بود برای مداوا در تهران، فقهای قم متوجه شدن و رفتن با عظمت و شوکت یک فقیه 69 ساله دارای عظمت جهان تشیع رو دعوت کردن به قم و همه مراجع و مدرسین هم به احترام ایشون درس تعطیل کردن، خودشون رفتن پای درس، مساجد رو تحویل دادن و یک اقتدار بسیار با عظمت و با شکوه رو آیت الله بروجردی پس از مراجع سلاس یا در همون زمان مراجع سلاس از سال 1323 به وجود آورده که دوباره میبرمش تو همون دستگاه SWOT. در اینجا حوزه در واقع اقتدار دارد، در مقابلش حکومت دارای ضعف جدی هست. این ضعف یک ضعف داخلی داره که حاکمیت یک حاکمیت جوانی هست، البته یه دوی دوروبرش هستن، در یک فضای بسیار رقت انگیز ناشی از جنگ جهانی دوم هست و مسائل و مصائب جنگ رو داره، پس یک دوره ضعفی هست. از این ور حوزه با شخصی به نام آیت الله بروجردی که به اصطلاح شخص بسیار بزرگی است، هم به لحاظ شأن اجتماعی، هم به لحاظ میزان سنی که ایشون داشته و هم میزان احترامی که فقهای قم به ایشون میگذارن، این دوره آغاز میشه. خب ایشون چه میکنه؟ ایشون در واقع باز هم تلاش میکنه که حوزه رو در سطح ملی و بین المللی به تقویت حوزه بپردازد.